قدمت داره که نمازم توش برگزار میشه. از شما هموطنان عزیزم دعوت میکنم که حتما به استان چهارمحال و بختیاری تشریف بیارید و زیارت بکنید امامزادگان دو خاتون شهر کرد رو. متشکرم از شما، اوقاتتون خوش و خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 20 از رادیو گفتگو از شما عزیزان دعوت میکنم همراه باشید با برنامه معبری به سوی خدا، ویژه برنامه ویژه خیرین عرصه های سلامت.
معبری به سوی خدا. متولد محله نازی‌آباد تهران و متخصص جراحی زنان و زایمان، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران و در حال حاضر فعالیت خیرخواهانه خودشون رو نه در حاشیه حرفه پزشکی بلکه در متن و بدنه این حرفه مقدس دنبال می‌کنند. به نام خدا و سلام، با برنامه معبری به سوی خدا از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. شما مخاطبان فرهیخته ی رادیو گفتگو می توانید نقطه نظرات و دیدگاه های خودتان را با شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 30010-35 یا با شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته این رادیو 27861035 و یا شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در میان بگذارید. نوروز 98 رو به شما ایرانیان نیکوکار تبریک و تهنیت عرض می کنیم. امروز با یکی دیگر از برنامه‌های معبری به سوی خدا در خدمت شما هستیم. در خدمت سرکار خانم دکتر مهری رایکا، جراح و متخصص بیماری‌های زنان، زایمان و نازایی هستیم. با عرض سلام خدمت شما خانم دکتر و ضمن عرض خوش آمدگویی خدمت شما، می‌خواستم خواهش کنم که خودتون رو بیشتر برای شنوندگان محترم ما معرفی بفرمایید. متشکرم.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای شادمان و همچنین با عرض تبریک سال جدید، امیدوارم که بتونم با برنامه خوب در خدمتتون باشم. همونجور که زحمت کشیدین معرفی فرمودید، بنده مهری رایکا متخصص زنان و زایمان هستم. در محله هزار دستگاه نازی‌آباد به دنیا آمدم و خب از همون اوان کودکی علاقه به تحصیل و علم و به هر حال کمک به هم نوعان همیشه آرزوی من بودش و با توفیق خداوند دونستم به هر حال مسیر علمی رو طی بکنم و در سال 1361 در دانشگاه تهران به عنوان دانشجو پزشکی پذیرفته شدم. و خب با توجه به اون زمان و شرایط آن زمان که ما یک برهه حساسی بودیم از نظر مسئله، خب بعد از انقلاب، مسئله جنگ و واقعا فشارهایی که به هر حال وجود داشتش، کمبودهایی که وجود داشت، خوشبختانه ما زمانی بودیم که اساتید بسیار متبحر، اساتیدی که واقعا از نظر علمی و از نظر اخلاص بسیار خوب عمل کردشون بود، همزمان با ما بودن و اونها در حقیقت یک الگویی شدند برای به تحقق پیوسته شدن این آرزوی حالا جمعی دوستانی که اون زمان بودن، دانشجو پزشکی بودیم و همچنین خود من، واقعا تونستیم این الگو برداری رو انجام بدیم. داشتیم اساتیدی که واقعا از جان گذشته بودن، حالا به غیر از این که در جبهه حضور پیدا میکردن، جراحی های طولانی، تعداد کثیری از به هر حال مجروح بودن و بدون اینکه حتی خم به ابرو بیارن و با کمال میل و بدون خستگی واقعا این وظایف رو انجام میدادن به نفع حسن. اینها شاید واقعا سعادتی بود برای ما که ما همزمان با این برهه باشیم و بتونیم الگو برداری بکنیم از این اساتید عزیز. از همون زمان باز این آرزو در من تقویت بیشتری گرفت که اگر بتونم واقعا علمی کسب بکنم و بتونم مهارتی در این زمینه کسب بکنم و تخصصی بگیرم، انشالله در خدمت هموطنان باشم و بتونم تا اونجایی که میشه لااقل کسی رو که مراجعه میکنه به بنده لااقل راضی، خوشنود و تا جایی که میتونه اسباب سلامتیش رو انشالله براشون ایجاد بکنیم. یکی از اساتیدمون که خیلی برای ما به هر حال ارگو بود شهید رهنمون بود. اساتید دیگه ای که به هر حال از نظر تخصص زنانمون بسیار برای ما الگو بودند و همطور اساتید دانشگاه تهران، دکتر باستان حق، دکتر روچان مرحوم، البته از تنشون انشاءالله که خداوند رحمتشون کنه،
بله
واقعا از اساتید بزرگی بودن که نحوه برخورد با بیمار رو حتی به ما یاد میدادن. یعنی اینطور نبود که میگفتن که بیماری که به هر حال اومده تو مطب شما منتظر شده چجوری برخورد بکنید، و این برخورد همیشه یادمه که اساتید بزرگوار به ما میگفتن برخورد با بیمار 50% درمانه. یعنی اون برخوردی که شما با بیمار میکنید و اون لبخندی که میزنید و اون دقتی که در شرح حال بیماران میکنید 50% درمانه و هیچ عجله نکنید. در نسخه نویسی بیمار تا میاد پیشتون میشینه شروع نکنید فوری قلم رو بردارید بنویسید، خوب قشنگ مستمع خوبی باشید و با آرامش دادن به بیمار واقعا مشکل اصلیش رو دریابید.
کما این که
بسیاری از بیماری ما الان میگن خب ما فلان دکتر فلان دکتر مراجعه کردیم، ولی هم واقعا شاید این برمیگرده به یک شرح حال دقیق. یعنی این بیمار شاید اون کلامی که چون بیمار که پزشک نیست نمیدونه، ما یه چیزی رو باید از زیر زبان بیمار خود بکشیم، یک علامت به قول ما، یک ساین، یه چیزی رو که از اون ببریم به مشکل. و گاهی اوقات میبینیم خب مراجعات متعدد هستش اما خب اصل مشکل مشخص نشده و این اساتید بزرگوار به ما صبوری رو، به ما حوصله رو یاد دادن، یاد دادن که چجور شنونده خوبی باشیم و چطور تصمیم گیری های خوب برای بیمار بکنیم و چطور از هزینه های بیمار تا جایی که میشه کم بکنیم و هر حال مسائل رو بتونیم واقعا کوتاه‌ترین راه رو برای حصول سلامتی بیمار بهش نشون بدیم.
خانم دکتر، الان ما و حالا همه کسانی که شما رو میشناسیم شما رو به عنوان یک پزشک حاذق و همینطور یک انسان نیکوکار میشناسیم، شما چطور سعادت رو به دست آوردید و چطور تونستید این شرایط رو حاصل بکنید که به همچین درجه‌ای در واقع نائل بشید؟ ممنون میشم اگر اون سیر در واقع پیشرفت خودتون رو در این زمینه اگر بفرمایید بسیار
خواهش میکنم. جناب آقای شادمان، من خودم عقیدم بر این هستش که واقعا این میشه گفتش که یک فلشه یا یک نمیدونم مسیری هستش که واقعا خداوند پیش پای انسان ها قرار میده و من جز این فکری نمی کنم، چون در سیر به هر حال دانشجویی و تبابت ما خوشبختانه اساتیدی بودند که دائما این مسئله رو به ما تذکر می دادن که شما به هر حال یک قسمنامه رو امضا کردید و در هر حال بیمار همیشه شرایطش طوری نیستش که گاهی اوقات بتونه از نظر مالی پرداختی داشته باشه، ولی شما خودتون خواستید که به این حرفه بیاید. چون خواست شما بوده که به این حرفه بیاید، ولی بیمار هیچ وقت نخواست که خودش دستی دستی بیمار بشه. پس چون خواست شما بوده بایستی با این مسائل، با این کمبودا، گاهی اوقات با حتی میشه گفت بیمارایی که ناشکیبا هستن، بیمارایی که به هر حال به خاطر بیماریشون ممکنه که اون صبر رو از دست بدن، بیماری های حالا جسمی، مسائل گایقاتویی، حتی ممکنه گایقات مسائل هزینهی برای بیمار و خانوادش ایجاد استرس بکنه و اون حالا برخورد متعادل رو نتونه مثلا یه لحظه داشته باشه. صبر در مقابل این بیماران و آرامش دادن بهشون و اینکه به هر حال مسئله حل میشه، اینا خیلی کمک کننده هستش. یعنی باور بفرمایید، حالا من باز اون جمله اولا برمیگردم، این به جز خواست خداوند نمیتونه باشه که حالا هر کسی در هر صنفی، یک کارگر باشه، یک پزشک باشه، یه هنرمند باشه، یه پرستار باشه، در هر صنفی جز اون عشقی که خداوند تو دل اون فرد میندازه چیزی دیگه واقعا نیستش. چون ما خودمون تو رشته خودمون و عزیزانی که تو کلن تو گروه های پزشکی پیرابزشکی هستن، خودشون واقعا شاهدن و تجربه کردن که شغل ما شغل بسیار پر استرسی هستش. یعنی گاهی اوقات اگر نمیدونم 1 میلیارد هم بگیریم، ما حتی یه لحظه اون استرسی که برای نجات دادن جان یک مادر میشه یا نجات یک نوزاد میشه، واقعا ارزش برای ما بسیار بالاتره، بسیار بالاتر از تمام شاید میشه گفت دنیاست برای ما. و این فقط صرفا با توجه به اون علاقه و عشقی خداوند در دل ما قرار میده که به این حیطه بیاییم، به این به هر حال شغل در بیاییم و هدفمون خدمت باشه. و یکی از مسائلی که من اینجا حالا همکاران عزیز بسیار از من تو این مسائل به هر حال بالغترن، من هنوز خیلی شاگرد کوچیکی هستم، ولی واقعا مسائل مادی بسیار چیز کم رنگیه تو حرفه های پزشکی، بسیار واقعا چیز کم رنگیه در حرفه پزشکی. چون این عقیده منه که تمام پزشکان، حتی اون دانشجوی که قبول میشه در رشته پزشکی، اونی که وارد تخصص میشه، اونی که به هر حال کشیکای طولانی و شب بیداری های رزیدنتی رو میگذرونه، همه اینها واقعا به خاطر عشقیه که به این حرفه داره.
بله بسیار عالی. خانم دکتر، به خودی خود حرفه پزشکی جزو مشاغل قابل احترام و محترم هست. بله. و زمانی این احترام عمیق‌تر میشه که عنوان خیرخواه و خیر به این شغل و به این عنوان پزشکی اضافه میشه. ما الان میخوایم بپرسیم که خانم دکتر رایکا چطور انسانی هستن؟ دنیا رو چطور میبینن؟ و چه حسی از این کارهای خیرخواهانه ای که انجام میدید در واقع به شما منتقل میشه و در زندگیتون این چطور جاری و ساری میشه، این موارد، این در واقع اقداماتی که انجام میدین؟ این در واقع قطعا بسیار جالب توجه خواهد بود برای شنوندگان محترم ما، اگر که لطف بفرمایید که.
خواهش میکنم. البته خب شما بزرگواریت، بنده واقعا در اون مرتبه نیستم که هنوز این القاب به من تعلق بگیره. شاید یک پزشک کوچیکی هستم در یک جامعه ای که همه بزرگوارن و واقعا خودم رو مدیون این جامعه میدونم. این احساس رو دارم که به هر حال افراد جامعه تک تک به هم پیوستن، خودم رو جدا از جامعه نمیدونم. احساس میکنم برخورد با یه بیمار در حقیقت برخورد با خودم هستش. یعنی دقیقا دوست دارم اونجوری که تو یک مطب با من برخورد میشه، دوست دارم همونطور با بیمارم برخورد بکنم. فقط یک چیزای خیلی ساده است و اصلا کار خاصی من واقعا تا الان نکردم، فقط دوست دارم که احترام و شخصیت بیماران حفظ بشه. همونطور که میگم واقعا باز ما اساتید بزرگواری داشتیم که این رو واقعا از روز اول به ما آموزش دادن، نحوه برخورد با بیمار. و اینکه احیانا بعضی از بیمارات، من گاهی اوقات بیمار رو به صورت بیمار نمیدونم، یه کوچولوی گذری میزنم به اینکه حالا خب کارت چیه، شغلت چیه، همسر چی کار است، چند تا بچه داری، یه گذر خیلی کوچیک از شرایط اجتماعی و به حتی شاید یک کوچولو شاید اقتصادی، که به هر حال آدم هر کیس رو به قول ما هر بیماری رو باید در یک مجموعه نگاه بکنه. شاید به هر حال این خانمی که پیش من اومده ببخشید یه شغل خیلی سخت داشته باشه و اون لحظه از سر کارش اومده باشه و یه سری آسیب ها یه سری مسائل متوجه ایشون باشه تو کار، که من بتونم با یه اطلاعات کوچیک راهنماییش کنم، کمکش بکنم. این خیلی به نظر من مسئله ساده‌ای هستش که ما به هر حال بیمار رو در قالب اولا یک هموطن، یک انسان بدونیم. یه مقدار اطلاعاتی به هر حال تو پرونده هاست یه سری اطلاعات، ولی دوستان صحبت کردن و یک دو سه دقیقه وقت گذاشتن و یه صحبت کوچیک شاید بتونه یه مقدار آرامش بده به بیمار، کمکش کنه در حد یه مثلا موزلی که فکر میکرد اصلا حل نمیشه. بارها بوده بیمار میاد پیش ما و فکر میکنه یه مشکلی هست که اصلا تمام عمر حل نمیشه، قابل حل شدن نیست. گویا این مسائل راجع به خانواده‌شون بوده یا فرزندشون بوده یا دخترشون بوده و ما شاید حالا با یه مشاوره کوچیک یا با راهنمایی به یه همکار، راهنمایی به یک مرکز واسه این مسئله حل شده. من خود پزشک واقعا من همیشه این ایده رو دارم که ما طبیب هستیم و حکیم، یعنی واقعا صرف تکستای زیادی که میخونیم، کتابای قطوری که میخونیم، این نمیتونه درمان کامل رو برای بیمار ایجاد کنه. حکیم بودن یعنی اینکه به هر حال یک سری راه‌های خلاقانه، یک سری حکمت‌هایی که باید پزشک بدونه برای اینکه به هر حال توی این صحبت‌هایی که بیمار می‌کنه بدونه نکته اصلی کجاست، کجا مشکل اساسی هستش و چه جوری می‌تونه به این بیمار کمک بکنه. خیلی چیز ساده ای هستش و من میگم من از این نظر توی این مراتب بسیار پایینم. ما همکاران بزرگواری داریم که واقعا وقت میذارن، واقعا پیگیر بیماران هستن، به شهرستانهای مختلف سفر میکنن، گروه های پزشکی خیلی منسجمی دارن، اونها بر من ارجح ترن در مورد صحبت کردن. اما اینکه به هر حال ما یه قول و قراری گذاشیم و وارد این حرفه شدیم و قرار بوده که مشکلی رو حل بکنیم و آرام بدیم به بیمار، این برام همیشه نصب العین بوده که تا جایی که میشه بتونیم به هر حال کمکی برای بیمار باشیم و خدای نکرده برخوردی نباشه که بیمار دل نگرانتر بره و پریشانتر بره از مطب ما. این مسئله اگه پیش بیاد من واقعا خودم فکر میکنم که نقصی داشتم و مهارتی رو واقعا نداشتم توی ویزیت اون بیمار.
زنده باشین خانم دکتر، من خیلی از لطف شما سپاسگزارم، خیلی از وجودتون سپاسگزارم، خداوند رو شاکرم و معتقدم که امثال شما خانم دکتر در واقع چراغ‌هایی هستن که خداوند در مسیر راه همه ما قرار داده که اولا راه رو گم نکنیم و اینکه امیدوار باقی بمونیم که انتهای مسیر اگر مسیر رو درست بپیماییم روشنایی خواهد بود. شنوندگان عزیز، با برنامه معبری به سوی خدا در خدمتتون بودیم به همراه همکاران ارجمندم در پخش رادیو گفتگو و مهمان ارجمند برنامه سرکار خانم دکتر مهری رایکا. من احسان شادمان به همراه تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای نادر بنی صفار و همچنین صدا بردار محترم برنامه سرکار خانم مهفام پرتو با تقدیم بیتی از حضرت حافظ همه شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. خدا نگهدار همه شما.
معبری به سوی خدا رو با هم شنیدیم. برنامه ویژه خیرین عرصه های سلامت و گفتگو با پزشکان جهادی و خیر. اینجا رادیو گفتگوست، همراه شما خوبانیم در حالی که ساعت 20:20 دقیقه است. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در بین خاندان رسالت و در خانه شریف امام علی علیه السلام به دنیا آمد و در دامان پرمهر حضرت زهرا سلام الله علیها بزرگ شد. پرورش قدسی اون حضرت در خانه بود که ایمان، پرهیزکاری، شجاعت و عفاف در اون موج می زد. در واقع 5 تن آل عبا مربیان آن حضرت بودند. Thank you. و باز هم نوبت میرسه به زائران بهار.
زائران بهار.
السلام علی جدک المصطفی، السلام علی ابیک المرتضی، السلام علی السیدین الحسن والحسین، السلام علی خدیجه ام سیده نساء العالمین، السلام علی فاطمه.
به نام خدا. سلام، شیوا اسدی هستم از یزد. امامزادگان در یزد از حرمت ویژه‌ای برخوردارند، چرا که در مسیر قدوم مبارک امام رضا علیه السلام قرار گرفتند.
من مدتی 20 سال به بالا، 30 سال اینجا هستم و جلوالی که از خودم افتخاری هستم که اینجا خدمت میکنه.
واقعا وارد امام زاده اگه میشه حس خاصی به دست میده که نمیشه از توصیفش کنی. داره لباده ای از دعوت میکنم که بیاین دیدن بکنن، زیارت بکنن.
ما هر روز که به این مکان مقدس میان برای زور امام زمان، برای خوشبختی جوان ها، برای سلامتی خانواده و پدر مادر ها دعا میکنیم.
آقای میر جلیلی مسئول فرهنگی اوقاف استان درباره بقاع متبرکه میگویند.
در استان یزد 110 تا بقعه متبرکه داریم که از بین این 110 بقعه متبرکه 83 تاش امامزاده هستند که با تناسب‌های مختلف اینها جزء فرزندان اهل بیت عصمت و طهارت میشن. ما بقیه بقایی هم که عرض کردم یا آرامگاه هستن یا قدمگاه هستن یا زیارتگاه هست، برخی مساجدی هستن که با کارکرد زیارتی هستن، مساجد بین‌راهی هست که مردم اعتقاد دارن و به عنوان یک مسجد زیارتی حضور پیدا میکنن.
زیارت در بقاع متبرکه استان یزد که در مسیر راهیان رضاست صفای خاصی دارد.
حتی زوجای جوان وقتی که میخوام برای زندگی مشترکشون رو شروع کنم، میان اینجا و هم زیارت هم خودشون رو تبرک میکنن و هم طلب آرزوهای خوشبختی دارن که میان اینجا و شروع میکنن.
خیلی خوبه، مکان خیلی خوبیه. ما تا خدا رو شکر تا حالا هر حاجتی داشتیم گرفتیم. خیلی فضای معنوی خوبیه.
ما همکنون بیش از 30 تا طرح و برنامه فرهنگی به تناسب ظرفیت هر امامزاده به لحاظهای مختلف در دست اقدام داریم، در سطح امامزادگانمون، که میتونم به مهمترین هاش که اشاره کنم، برخی ویژه برنامه های سازمانی هست که مثلا در ایام تعطیلات نوروز که خصوصا استان یزد محل حضور مسافرین نوروزی هستن، ما یه سری ویژه برنامه هایی داریم تحت عنوان طرح آرامش بهاری که چندین سال هست در سطح امامزادگان برگزار میشه.
اینه که فقط دلم میخواد خدا عاقبت به خیر بکنه هممونو.
نزوراتی که مردم پرداخت میکنن داخل زریح میریزن، شاید نیمی از اینها فقط در حوزه عمرانی و توسعه و مرمت امامزادگان داره هزینه میشه. علاوه بر این خیرینی